چهارم عبارت است از غساله استنجا. این بحث یکی از بحث هایی است که مورد ابتلا است و حرفی مطلبی و دقتی و کنجکاوی می طلبد. غساله استنجا قدر متیقنش عبارت است از آبی که برای تطهیر مخرج حایط به کار رفته باشد. اون که برای اون قسمت از آبی که برای تطهیر مخرج بول به کار رفته محل بحث است. قدر متیقن اون غساله است که برای مخرج به قول عوام مدفوع به کار می رود. این موضوعاً تعریف غساله استنجا. تعریف که به عمل آمد حکم مشهور هم اعلام بشود بعد به ادلش بپردازیم. مشهور فقها بلکه اجماع بر این است که غساله استنجا واجب اجتناب نیست، چیزی را ترشحاتش چیزی را نجس نمی کند. این مقدار محل اجماع یا حتی تسالمه که ترشحات و ملاقی غسال استنجا نیست، تنجیس نمی کند. اما نقطه بعدی که غساله استنجا طاهر است و یا معفو عن باید بحث کنیم. قدر متیقن تعریف مسئله به عمل آمد، نظر فقها اعلام شد، محل بحث تحریر شد. بفرمایید جلو جا هستید، جلو تا تشبیه اینجا جا. بله، ونگهی ببینیم قاعده در این باره چیست. پس از قاعده ادله و نصوص چه میگه؟ قاعده در باب تنجیس و انفعال دو تا قاعده فقهی داریم که بر بحث‌های قبلی گذشت. یه قاعده چه بود؟ قاعده انفعال ماء قلیل به مجرد ملاقات با نجس، این قاعده فقهیه. قاعده دوم هم قاعده تنجیس منجس و متنجس مایه. اگر این مسئله رو برخوردید این تکش رو دقت کنید. تنجیس متنجس غیر مایه یه مقدار محل بحثه، اما متنجس مایه اختلاف درش نیست که چه؟ که منجسه. پس این دو تا قاعده رو که در نظر بگیرید، این دو تا قاعده یادتون هست کمابیش اشارت هایی میکنید، این دو تا مطلب رو که به ذهن ما سپردید، قاعده رو که فهمیدید، یک دونه روایتی را هم سید الاستاد از سید الخوئی قدس الله نفسه الزکیه برای استحکام بخشیدن به این قاعده نقل میکند. روایت هم هست موثقه عمار ابن موسی ساباتی. در این موثقه یک دونه کبرا آمده است که همین قاعده ای که گفتیم تنجیس منجس استخراج می شود. حدیث نسبتاً 6-7 سطر اون قسمت که محل استشهاد ما هست اینه: وسائل جلد 1 باب 4 از ابواب ماء مطلق، حدیث اول موثقه عمار ساباتی. تقریبا در ذیل این موثقه آمده است: کلما اصابه ذلك الماء، یک کلمش جا افتاد، و یغسل کلما اصابه ذلك الماء، ماء متنجس، حکم ماء متنجس، یغسل کلما اصابه ذلك الماء. قاعده تنجیس منجس و متنجس مایه از این روایت به وضوح استفاده می شود و نصوص در این رابطه زیاده. یکی رو به عنوان نمونه برای شما گفتیم. بنابراین این مقتضای قاعده است. طبق قاعده غساله استنجا نجسه. قاعده ملاقات آب خلیل 1 و قاعده تنجیس منجس 2، و اساس اقتضای این دو تا قاعده آب استنجا غساله استنجا نجس. قاعده هم چه قاعده است؟ قاعده عقلیه نیست، قاعده برگرفته از نص. یه توضیح کوتاه اینجا، چون ما با هم رفیقیم، مصطلحات که شرح میدیم میان راهی خوبه. این کلمه قاعده چند تا اصطلاح دارد. یه اصطلاحش قاعده فقهی است به معنای کلمه که عبارت است از یک قانون کلی استخراج شده از مدارک معتبر درجه اول ادله اولیه و مستقیما قابل تطبیق به موارد دارای نتایج جزئی. تعریف قاعده فقه است به معنای قواعد فقهیه که می شود مثلا فرض کنید قاعده عسر و حرج، قاعده ضرر، قاعده احسان، قاعده اتناف و ما یماثلها. یه مرتبه قاعده رو در بحث استدلالی به کار میبریم، میدیم این طبق قاعده است، میگردیم میبینیم که از این قواعد که نیست، اینی که میدم طبق قاعده است این اصطلاح چیست؟ دقت کردیم این اصطلاحی که الان هم سید الاستاد میفرماید مقتضای قاعده، منظور از این قاعده این است که نص معتبری، یک دستور کلی، یک معیار کلی صادر بکند، این می شود قاعده. الان این موثقه چه گفت؟ یرسل کل ما اصابه ذالک الماء. بنابراین منظور از قاعده که در بحث استدلال به کار می رود برامون روشن شد. مقتضای قاعده این، اما
این قاعده
پسندتر اون قاعده فقهی، این قاعده را ما در برابر اصول به کار میبریم. این قاعده ممکنه خودش جز مطابقت هم با اصالات و ظهور بکنه. مثلا
این همونی که شیخ نظر میکنه اگه دلیل نباشه طبق قاعده چیه؟
بله او خیلی خوب سؤال دیگه ایشان کردن. سؤال ایشان فرمودن تأیید برای این مطلب بود، میفرماید که اگر دلیل نبود، ببینید یه بار دیگه قاعده فقهی در برابر اصول، قاعده‌ای که در بدنه اجتهاد به کار می‌رود در برابر ادله خاص است. و بعد این قاعده‌ای که می‌گیم در اصول در بحث استدلالی، اون معیارهای کلیست که از نصوص نسبت به مسئله ای یا حکمی دستورش رو به عنوان کلی صادر میکنه. اما سؤال آقای حسینی یه عزیز که مثلا شیخ انصاری میگه که اگر دلیل نبود قاعده چیست؟ همین که گفتم دلیل خاص، اگر دلیل خاص نبود قاعده کلی یعنی عمومات که گفتم به آقای حسینی عزیز که در اصول این قاعده‌ای که ما میگی گاهی منطبق میشد مثلا به اصالت اصول اطلاقی سیجا، هم اصالت الاطلاق هم این قاعده است، برخلاف قاعده فقهی که اون تعریف رو داشت. اینو فهمیدیم اصطلاحات روشن. اما حکم ما استنجا بنابر اجماع فقها محکوم است به عدم تنجیس، نه به طهارت، به عدم تنجیس. این مقدار حکم مسلم، حکمی که درباره ماء استنجا آمده است عدم تنجیس، ترشحاتش به لباس بخورد نجس نمی شود. مرحوم صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه، کتاب جواهر جلد 1 صفحه 353 می فرماید به این مضمون: حکم به عدم تنجیس ماء استنجا مورد اجماع فقها هاست محصلا و منقولا، اجماع محصل و اجماع منقول. و بعد می فرماید نصوص در این باب در حد مستفیض است. بسیار خوب، اینجا مسئله دیگه کاملا روشن شد برای ما. چطوری؟ که این حکم برخلاف قاعده هست، ادله خاصه دارد، حکم به عدم تنجیز عدم تنجیز غساله استنجا تابع دلیل خاص خودش، ادله خاص دارد. قبل از که ادله خاص را ما تعرض بکنیم که اجماعش رو که گفتیم، نصوص مستفیضه رو هم که گفتیم، اشاره کوتاه این اجماع چه اجماعیست، شکر خدا قضیه برای شما باز شده. اجماع درست است یا درست نیست؟ مرز دارد. تا زمان صاحب جواهر درست است، بعد از زمان شیخ انصاری درست نیست. اینو انتظار داشتم، این ندارم، توقع بیجا خوب نیست.
ما انتظار داشتیم که شما اینو مفروغان هم بگید.
احسن تو، ولی حق همینطور درست، این هم درست،
همهش نده شده.
بله درست، خیلی حال بود، خیلی عالی، این هم خوب بود. آقای دکتر فهیمی هم توی از احوازه ندیگه چی کارش کنم به حضور. البته فرمایشات شما خوب همون تا توجیه قشنگ به حضور، خودش خوبتر از این حرفا هست. بالاخره این مطلب رو که گفتیم، حالا تا به اینجا مرز رو که فهمید، اجماعی که صاحب جواهر گفته است بر مبنای خودش حرف خوب است، شما اصلا حق اشکال ندارید، مبنای خودش اجماع است و درست. اشکال که می کنید از زمان شیخ انصاری این طرف، شیخ انصاری شاگردش، اون حرف شاگرده که استاد قبول نمی کنه، حرف استاد شاگرد قبول می کنه. ولا یفعل لطفه. این مطلبه که گفتیم، رسیدیم به اینجا، نصوص مستفیضه، استفاضه را هم گفتیم که در مفادش در حد اطمینان. احسنتم، اطمینان به من برای حکم حاصل می شود دیگه، حجیت تمام. مضافر بر این دوتا نکته یک مطلب دیگری هم در اینجا هست که اشاره می شود و اون اینه که این حکم برخواسته از یک قاعده فقهی است، مشهورم هست تقریبا، به این حکم را به اون قاعده مشهور فقهی استناد هم میکنن. برخورده ای بگی، بر نخوردی تو بگی.
استنجا رو
میفهمم. بله،
طهارت
نیست، طهارت ما استنجا را، طهارت غساله استنجا را به یک قاعده فقهی هم مستند میکنم و اون قاعده عبارت است از قاعده نفی حرج. گفته میشود که این حکم به عدم تنجیز تسهیلا للعباد و مساعدتا و امتنانا. قواعد فقهیه یک دونه نکته در ذهن خودش دارد، همیشه یادمون ندارد چی چیه؟ اون که متعلق به افعال مکلفین هست، اونی که متعلق به افعال مکلفین، اونی که در معاملات نه، اونی که متعلق به افعال مکلفین همیشه رنگ امتنان دارد، امتنانیست. منت گذاردن. بنابراین این قاعده نفع حرج و همینطور قاعده نفع ضرر امتنانیست. اگر یه وقتی نفع ضرر امتنانی نشد، نفع ضرر کار نمی کنه. شما وضو گرفتید، ضرری بود، الان نماز خوندید، حکم به بطلان نمی کنه. چرا؟ چون با اطمینان نمی کنه، با امتنان. امتنان می گفتن دیگه، درسته؟ آره. با امتنان نمی کنه، شک کردن که اطمینان نگه، با امتنان دیگه نمی کنه.
الان دوباره برگردید که دیگه این تکلیف و مشقت
نفع عسر و حرج هم همینطوره. در این مورد قاعده نفی حرج پشتوانه است برای عدم تنجیز ماء استنجا. اینو که گفتیم الان به روایات مراجعه میکنیم، ببینیم روایات در یک مرحله کارساز قطعاً. کجا؟ عدم تنجیز ولا بأس به ماء الاستنجاء. اما در مرحله بعدی آیا نصوص تصریح می کند که ماء استنجاء طاهره یا نه معفو عنه؟ اثر داره. بحث کنیم تا به نتیجه برسیم. اولا نصوص رو مراجعه میکنیم. یادمون نرد نصوص باب طهارت ماء استنجا باب 13 از ابواب ماء مضاف جلد 1 وسائل. کل این باب متعلق است به بحث از طهارت ماء استنجا. یک باب منعقد شده است به عنوان دلیل خاص برای اعلام حکم ماء استنجا. اولین روایت رو از باب مثال بخونیم، بعد به روایات بعدی هم توجه کنیم. روایت اول از همین باب 13 صحیحه محمد ابن نعمان و یا حسنه. اول این روایت حسنه بوده، بعد عمل اصحاب و تأیید این روایت، تأیید مضمونش به صحاح دیگر، این محمد ابن نعمان را اعتبار بیشتر داده، به تعبیری شده از مصححه. گاهی به یک تعبیر بر میخوری، تعبیر نادریست. صحیحه، حسنه و مصححه. مصححه معناش اینه که اول حسنه بود، بعد اون راوی جاهای زیادی مورد اعتماد قرار گرفت، اصحاب اجماع نقل کرد، به روایتش مشهور اعتماد کرد، سطح اعتبارش بالا رفت، شد مصححه. این روایت از اون روایات محمد ابن نعمان. خودش کسی است که توثیق خاص ندارد، اما توثیق آن براش در سند کامل الزیاره یا تفسیر قمی جزء روات آمده است که توثیق آن دربارش وجود دارد. این سند رو بخونیم، بقیهش ماشاءالله اجلا و ثقاتن. محمد ابن یعقوب شیخ کلینی عن علی ابن ابراهیم قمی صاحب تفسیر عن ابیه هاشم قمی عن ابن ابی عمیر قدس الله انفاسهم الزاکیات عن ابن عزینه از اجلا و مشایخ، عن الاحول، این احول همون محمد ابن نعمان، خود این سند هم تصریح کرده، اگر تصریح نشده باشدم احول که آمد محمد ابن نعمان، عن الاحول یعنی محمد ابن نعمان، سند شد سند صحیح. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام اخرج و اخرج من الخلاء فاستنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به.
ترجمه نمیخواد دیگه،
خیلی متن روشن بود. این جمله جواب امام بعد از سوال، فقال لا بأس به،
اشکالی ندارد،
مانعی ندارد، بر شما تکلیفی نیست، این لا بأس به دلالت بر طهارت غساله نمی کنه. قدر عنوان لا بأس به اجمال دارد، از اجمال قدر متيقنشو که بگیریم چه میشود؟
معفون عن یا عدم تنجیز.
این استاد از این برمانی که آب جاری یا پر بود در اون آبی که استنجا میکردم قرار
بگیرد؟ نه، این به تناسب حکم و موضوع از آب کثیر همچه سؤالی نمیشود، آب کثیر قطعا منفعل نمیشود، حکمش معلومه، اون جزء معلومات ذهنی ذهن یک متشرع که آب کثیر با ملاقات نجس
میشود. اون زمان آب
بله تخصصا اون زمان هیچ تناسب و قرائن هم که شهادت میدهد که ایشان زمان و مکان میگد، علاوه بر اون آب کثیر تخصصا این از این. خب سوال شما خوب بود، البته خودتان که شد به حضور شما.
این چرا از خود اگر آب کلیم بود که دوباره از با همون استنجا می کنن دوباره؟ چرا؟
نه دوباره ایست، مسئله فعلا ترشح، از آب استنجا به صوبش ترشحی شده، نه از دوباره استنجا نمی اخرجو من الخلق فاستنجی بالما فیقع و ثوبی فیزار کرما
فیزار،
بله، یعنی آب به ثوبم، آب استنجا به ثوبم رسید. و الذی استنجیت بهی فقال لا بأس، متن واضح، دلالت کامل، حد اقل دلالت این است که ماء استنجا تنجیس ندارد، اما طهارت ما را این روایت اعلام نمی کند. روایت دوم که در بحث فقها دلیل بر طهارت ما هست اشاره کنید، همین این بار این روایت اول بود، روایت که چهارم و پنجم هم، چهارم موثق است، پنجم هم صحیح هست، اون دو تا روایت هم دلالت بر طهارت ماء استنجا ندارد، حد اقل دلالت این است، حد اکثر قدر متيقن از مدلول روایت این است که دلالت میکنه بر عدم تنجیس، اما روایت دوم این باب دلالتش بر طهارت ماء استنجا تقریبا دلالت درستی است. اونهایی که ادعا بکنن که از نصوص طهارت ماء استنجا استفاده می شود، این روایت دوم مستندشونه. می فرماید روایت از صدوق نقل میکند در علل عن ابیه عن سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسین عن محمد بن اسماعیل بن بزیع عن یونس بن عبدالرحمن که از اصحاب اجماع سند و شناختیم دیگه چندین بار اینا گفته شده روات معتبرن. اما یونس بن عبدالرحمن عن رجل عن الغیب او عن الاحوال انه قال لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يستنجي فيقع ثوبه في الماء الذي استنجى به فقال لا بأس. تا اینجا دلالت صحیحه بود. فسکت فقال امام او تدری لمسار لا بأس به قال قلت لا والله فقال ان الماء اكثر من القذر من القذر من القذر. میفرمایند متن روایت از نظر دلالت تا تعلیل همون متن صحیحه بود، اما در تعلیل که رسید امام فرمود ان الماء اکثر من النجس. چه شد؟ یه دونه تعلیل اشاره شد، بلکه بیان شد که ماء نجس نشده، ماء اکثر از نجسه، آب بیشتر از اون عین نجسه، پس آب طاهره. دلالت این روایت بر طهارت خود ماء استنجا دلالت واضح و ظاهری است. اما به این روایت استناد نمی شود. چرا؟ چون عن رجل بود، روایت مرسل بود، و یا اگر مرسل هم نخوانیم روایت سندش ضعیف بود. روایت سندش ضعیفه، فرمایش شما هم جا دارد از خودش. بعد سید الاستاد آقای خویی میفرماید که دلالت این روایت هم کامل نیست، برای اینکه اینو کبرا مخالف عمومات و مطلقات نصوصه. ما عمومات و مطلقات نصوص ما چه بود؟ آب قلیل با ملاقات با نجس نجس می شود. این مخالف اون عمومات و مطلقاته و کسی هم به این عمل نکرده است. بنابراین ایشون می فهمد یک کبرایی است که واقعیت ندارد، به این کبرا التزام ممکن نیست.
این رو ما هم میکنیم برکر که مرادش
بله مسئله کر در کار نیست، مسئله استنجا و آب خارج بیرون آمده از استنجاست. اگر یه وقتی فرض کردید که آب بیرون آمده از استنجا در حد کر هست، اون فرضیست که از نظر عقل امکان دارد، از نظر عقلا مشهور نیست. بسیار خوب، این مطلب تا اینجا که گفتیم. بنابراین از این روایت که استفاده می شد متاسفانه سندش قابل خدشه و اشکان نمی شد اعتماد کرد اولا، و دلالتش هم کامل نیست. بنابراین به سراغ قواعد برویم. آیا از قواعد دیگر میتونیم از حکم به عدم تنجیس طهارت ماء استنجا را اثبات کنیم یا نمیتونیم؟ دو تا قاعده گفته شده است. قاعده ملازمه عقلیه و ملازمه عرفیه که این دوتا قاعده در این باب کارساز است. آخر سر ما از قاعده ملازمه عرفیه ممکنه این مطلب رو استفاده کنیم. فرما شما بگید روز چهارشنبه است روایت رو خونم.
این راجبه که این حقیق عدم چهارشنبه یا طهارت اعتبار میشه یا نجاست نجاست، اگر بگیم معفوف دقیق تر نیست بگیم اینجا یعنی نجاست ولی شارع معفوف قرار داریم.
همینه دیگه.
بله بله، عدم تنجیس یعنی خودش در اصل نجسه ولی عف شده.
بله معلومه، غیر از اون عنوان سوم دیگه نداره، یا معفو هست یا طاهر. الان پس از که حکم به عدم تنجیس ثابت شد، تردید و تردد ما اینه که این ما طاهره به حسب ذات یا نه معفو عنه، که اگر معفو عنه بود زیر پوشش قاعده حرج ممکنه وارد بشود. تکرمه رأس فردا روایت روز چهارشنبه از امام صادق سلام الله تعالی علیه آمده است کلماتی در چهل حدیث. می فرماید اکثر الناس قیمتن اکثرهم علمن. منظور از علم هم علم فقه دیگه، قدر متیقن و منصرف و الی فقه تصریح هم شده در مقدره معالم هم آورده روایتی که امیر المؤمنین علم فقه هست، بخیه دانشها فنون است، فن است، علم فقط فقه. اکثرهم قیمتن، اون انسان شخصیت برتری دارد که فقه و علمش بالاتر باشند. و جمله دوم بازم امام می فرماید که اسعدهم من خالق الکرام، من خالق کرام الناس. این برای شما طلبه های جوان خیلی مهم است. رفیقی که انتخاب میکنید طلبه هم باشد، ببینید آداب و سننش، برخورداش برای شما اثر میکند که میفرماید اسعدهم من خالق کرام الناس. با خوبان رفیق بشید و دوست بشید که گفته بودن در این زمان خلیلی که خالی از خلل است، صراحی می ناب و سفینه غزل است. یک دونه همنشینی که از کرام باشد حد اقل آرامش روحی برای آدم میدهد. آدم یک قصه دارد، این نشین پیش برادری که پیش رفیق خودش، اون که از کرام نیست میگه آخه این غم آمده دنبال شما خطرناکه، دنیا همینه، شما را این غم به کام خود میبرد، شما را به سوی یأس سوق میدهد. اما اون که از کرام است میگه غم و غصه نخور، در کرم خدا هیچگاه بسته نمیشود. ما و شما قابلیت نداریم، اما زاویه کرم بشنیده ام که اهل فراست سروده ام، نا اهل و اهل نزد کریمان دوتا یکیست. دیگه کرم، معنای کرم اینه که قابلیت نمی طلبد، فقط بگید عبدک و کرمک. به امید خدا اون طلبه، اون روحانی که با همنشین خوب شما تجربه کنید، شما مطالعه کنید، مثلا در طول تاریخ اون فقهای بزرگ، همنشینانی که داشتن، همصحبتهایی که داشتن، هر کدام بهتر از دیگری. با نااهل و کسی که همیشه برای آدم آیه یأس بخوند ما برای بعضی از عزیزان میگیم، میگه شیاطین و من الجن و الانس. این شیاطین انس کیه؟ اون شیطان انسی اینه که آمد بیخی گوشتون این آیه یأس و خون، گفت آقا این دست کجا میرسه؟ چه میشود؟ حوزه برنامهش که اینجوریه، سختگیری ها اینا که خوندن چه شدن؟ جامعه طلبه رو اصلا به حسابش چیزی خائل نیستن، این همه اهانت. برو دنبال کار زندگی آقا باش. اینو که دیدید یه دونه جواب داره، بگید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. این اون شیطان انسی است. بله، شیطان جنی رو دیگه همیشه در کنار ذهن آدم هست. یه اشاره به شیطان جنی هم بکنم که ایشان سوال فرمودن، شیطان جنی یا خود شیطان از کجا میشناسید؟ شیطان همیشه وجودش همراه آدمه. شما خودتان وجود شیطان از نظر علم، فلسفه، عقل، هیچ کدوم اینا راهی نیست که شیطان بیاد. چطوری؟ یک خطوراتی میاد در ذهنتان، اذیتتان میکنه، خودتان اصلا اون خطورات رو با عقل نمیپذیرید. تجربه نکردید که علم باشد، علت و معلوم نیست که فلسفه باشد، خواسته شما نیست که تقاضا و خواست خودشان میاد و اذیتتان میکنه. این توجیه ندارد جز صدق الله العظیم که گفت القى الشیطان فی امنیته. این وجود شیطان است که احساس میکنه. بنابراین در اذکارمون هر روز سه بار بعد از نماز صبح و تعقیبات افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد، که از شر شیطان و فتن و آفات آدم رو حفظ کند. ان شاء الله برای سلامتی آقای معظمان هم صلوات کنید.
اصلا ما در رابطه با دو هم نشینه که